بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. قدلی الکلام که المراد من حرمت البیع و الشراء بعد فرض ان الکاتب للمصحف فی الاوراق المملوکه مالک للاوراق و ما فیها من النقوش فإن النقوش إن لم تعد من الأعيان المملوكة عرفا بل من صفات المنقوش الذي يتفاوت قيمته بوجودها وعدمها فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط فإنه لا يقع بإزائه جزء من الثمن حتى يقع في حيز البيع و این عدت من الاعیان المملوکت عرفن فا این فرد بقائها علا ملک البایه بعد بیع الورق و الجلد فا یلزم شرکته مع المشتری و هو خلاف الاتفاق. راجع به بیع مصحف یه مطلبی باقی مونده و کلامی باقی مونده در اینکه ببینیم مراد از حرمت بیع و شراء مصحف چیه. بیع مصحف و شراء مصحف حرامه، به طوری که ایده کثیری از علما قائل به حرمت بیع و شراء مصحف هم، مراد از حرمت بیع و شراء چیه. بعد از این که ما فرض کردیم کسی که در اوراق در کاغذ که مالک اوراقه اگر قرآن را بنویسه یا مباشرتن یا به تسبیب یا خودش به اوراق مملوکه به کاغذهای ملک خودش بنویسه یا یکی را اجاره بکنه او بنویسه، این مالک اوراق، مالک خط و مالک نقوش هم میشه. این خطوط و نقوش که به وسیله نوشتن قرآن در این کاغذ ثبت میشه، مالک اوراق مالک این خطوط و نقوش هم هست. این نقش هایی که در این کاغذ نقش بسته مالک نقوش هم هست. خب ما که فرض کرده ایم این مالک اوراق مالک نقوش هم میشه، یا به وسیله نوشتن خودش بنویسه یا یکی را اجاره بکنه او بنویسه، استکتاب بکنه. خب در اینجا از دو شق خالی نیست و اون اینه، این نقوش و خطوطی که در این کاغذ ثبت شده، این نقوش و خطوط خط قرآن یا عرفن از اعیان مملوکه نیست، عین مملوکه نیست، مستقلا خودش مال نیست، این از قبیل اعراض نظیر الوانی که در پارچه ها هست. فرض کنید انسان فرض کنید پارچه سفید میخره یا مشکی میخره یا قرمز، هر لونی که در او هست، این لون، این رنگ، رنگ پارچه در نظر او یکی از اعیان مملوکه نیست، بچیه، بلکه این از صفات پارچه است. این پارچه صفتش اینه سیاهه، اون یکی صفتش اینه مثلا سفیده، این سفیدی و سیاهی از صفات منقوشه، از صفات پارچه است. البته این هست، قیمت منقوش، قیمت پارچه به وجود این خطوط و نقوش، به وجود این الوان و عدم وجود الوان، قیمت پارچه متفاوت میشه. سفید یه رنگه، مشکی یه رنگه، این الوان از صفات پارچه است، منتها در قیمت پارچه دخالت داره، وجود عدمش الوان مؤثر در قیمت، قیمت پارچه را میبره بالا یا میبره پایین. تا اما خودش عین مملوکه نیست، پارچه یه ملک باشه، رنگش هم ملک دیگر. اینا من توضیح هم خدمتتون عرض کردم. حالا این خطوط و نقوش هم در کاغذ قرآن را که نوشته این خطوطی که در این کاغذ هست اگر مثل الوان پارچه، مثل رنگ پارچه از اعیان مملوکه نیست، بلکه از صفات منقوشه. از صفات منقوش یعنی این کاغذ صفتش این است که در این کاغذ این خطوط و نقوش ثبت شده. حتما مدید و به وجود او و عدم او قیمت کاغذم بالا میره. اگه کاغذ سفید باشه یه قیمتی داره، اگه نوشته شده باشه اونم تابه، اگه مطلبی مهم باشه قیمت کاغذ بالا میره، اگه مطلبی مهمی نباشه افسانه باشه. این خطوط خودش مستقلا ملک نیست، از اعیان مملوکه نیست، یه عین خارجی که ملک باشه نیست، بلکه از صفات کاغذه. به وجود این خطوط نقوش و عدمش قیمت منقوش بالا میره. اگر خطوط نقوش عرفاً ملک نیست، عین مملوکه نیست، پس نهی از بیع مصحف چیه؟ چه معنا داره؟ بنابراین مبنا اصل مصحف که فروخته نمیشه هیچ وقت، کاغذش فروخته میشه. این از صفات کاغذه، جزئی از ثمن در مقابل این خطوط واقع نمیشه. این نظیر صفات همه مبیعه. انسان عبد که میخره، اگر این عبد کاتب باشه صفتش این باشد که کاتب قیمتش بالاست، اگر بی سواد قیمتش پایینه. این دخالت در زیاده و نقیصه قیمت داره، اما بدون اینکه از ثمن چیزی در مقابل وصف کتابت باشه. وقتی که انسان عبد را میفروشه، کتابت عبد را نمیفروشه. کتابت یکی از صفات عبده، با او تحویل داده میشه، در زیاده قیمت دخالت داره. بنابراین مبنا این نهی از بیع مصحف خیلی بلا معناست، یعنی معنا نداره. اگه خواسته باشیم یه خود توضیح بدیم، اینطور میشه: در متعلق نهی مثل متعلق امر قدرت معتبره. انسان باید به یک فعلی قادر باشه تا شارع نهی بکند و به واسطه نهی در قلب این مسلمان داعی برای ترک به وجود بیاره. مثلا میگه لا تشرب الخمر، انسان قادر بر شرب خمره، قادر بر شرب خمر که باشه، غرض از نهی این است که کسی ایمان داشته باشه، مسلمان باشه، ایمان داشته باشه، این نهی الهی در قلب او داعی به وجود بیارد که این شرب خمر را ترک بکنه. غرض از نهی ایجاد داعی بر ترکه. خب خیلی که انسان به قدرت نداره، نه در اونجا معنا نداره. حل کنید اگه مثلا شاره بگه شما تیاران به هوا نکنید، نپرید به هوا، این نه لغوه. برای اینکه تیاران به هوا مقدور انسان نیست، او به عدم قدرت ترک شده، احتیاج ندارد دایی در قلب او دایی به وجود بیارد، به واسطه اون دایی تیاران به هوا را ترک بکنه. نه جانم، این به عدم قدرت به هوا این خودش ترک شده. تجمدید؟ پس هر جا انسان اگر نسبت به متعلق نه قدرت نداشته باشه، نه در اونجا بی‌معناست. به طور که امرم همینطوره. لذا میگم قدرت یکی از شرایط عامه تکلیفه. در عمومی تکلیف قدرت معتبره، به طور که امر به غیر مقدور محاله. نهی از غیر مقدور هم درست نیست، نهی هم از غیر مقدور از حکیم محاله، چون لغوه. این که مقدمه را از کردم، حالا مطلب روشن میشه. اگر این نقوش و خطوط در کاغذ عرفاً از اعیان مملوکه نیست، از اعیان مملوکه نباشه، از صفات منقوشه، نهی شارع در اینجا لغوه. چرا نهی شارع در اینجا؟ بگه قرآن نفروشه، اصلا قادر به فروختنش نیست. چیزی که ملک نیست، عرفاً هم ملک نیست. بی مبادله مال به مال، وقتی که در نظر عرفاً این خطوط و نقوش جزو اموال نیست اصلا، این از صفات ماله، خودش مستقلا مال نیست، مال نباشه قادر به بی نیست تا شارع نهی بکنه. پس در این صورت اگه ما بگیم این خطوط نقوش از اموال نیست، از اعیان مملوکه، در نظر عرف هم خط ملک نیست، خط قرآن در کاغذ از صفات کاغذه، نه اینکه خودش در مقابل کاغذ. پس در این صورت و احتیاجی به نهی شارع نبود. چرا احتیاجی نبود؟ فلا حاجت الی النهی عن بیع الخمر. احتیاجی چرا احتیاج نیست؟ برای اینکه این قادر به فروختن مصحف نیست، مال نیست که بفروشه تا شارع نهی بکنه. خب پس مراد از نهی شارع چیه؟ اگر بگه نه این خطوط و نقوش در کاغذ، این خط مصحف، خط قرآن در کاغذ که چاپ شده، تجرمودید منعکس شده این خطوط در کاغذ، این از اعیان مملوکه است. از اعیان مملوکه یعنی در نظر او کاغذ یک ماله، این خطوط در کاغذ هم چیه؟ بلی یه مال دیگر، یه عین دیگر، دو تا عین کاغذ، یکی هم عین الخط. خب اگه ما فرض کردیم عرف ماله در نظر او، شاعری هم فرموده شما ورقشا بفروش، جلدشا بفروش، قابشا بفروش، خودشا نفروش. این که فروشنده گفت من ورق این کاغذ را میفروشم، جلد این کتاب را میفروشم، خریدارم گفت ورقشا میخرم، جلدشا میخرم، ما هم فرض کردیم خطوط و نقوشم از اعیان مملوکه است. از در نظر او از اعیان مملوکه باشه، این ورق و کاغذ را که فروخت، این خطوط در ملک بایه باقی موند یا نموند؟ دو تا ملک بود، دو تا عین بود، خط و ورق. ورقشا فرو، خطشا موند. اگه خط در ملک بایه باقی مونده، پس بایه باید با خریدار در این کتاب بالنسبه شریک باشن. بالنسبه یعنی بلی یه مقدار با هم شریک باشن، به اندازه قیمت خط مال او باشه، به اندازه قیمت کاغذ مال خریدار باشه، باید شریک باشن. این که قرآن را، ورق قرآن را فروخته، جلد قرآن را فروخته، قاب قرآن را فروخته، بگه که من قابش را فروختم، کاغذش را فروختم، خطش را که نفروختم، خطش در ملک بایه باقی باشه، به نسبه شریک باشه. این برخلاف اتفاق همه علماست. هیچ کی نگفته کسی که قرآن را فروخت، ورق قرآن یا جلد قرآن را فروخت، فروشنده با خریدار در این کتاب شریک شدن، خط مالی و کاغذ مالی. به نسبت قیمت اینا با هم شریک هم، مثلا یک دهمش مالی اینه بقیه مالوش، یا نصف مالی نصف مالی. خب اگه بگه نه این برق و جلدشاش که فروخت، خطوط هم منتقل شد به مشتری، خط هم میکه مشتری شد، خریدار شد، این خطوط که منتقل شد جزئی از ثمن، به جزئی از ثمن یا مجانی، نم دو شکه. اگه بگه نه منتقل شد، منتقل شد به جزی از ثمن، یعنی این پولی که مشتری داده بود مقداری از اون پول در مقابل کاغذ، یه مقدارش هم در مقابل خط، لذا خطم به اون منتقل شد. اگه اینه، این همین به این منهیه، این فروختن قرآنه، پس این چکار بکنه؟ تجرم مدید بله، این همین به این منهیست که شاره فرمودار قرآن را نفروش، این جلدش را فروخت، بله خطوط قرآنم در مقابل جزی از ثمن به مشتری منتقل شد. این عین همین بلی بیع مصحف است که نهبر و متعلق شده. اگر بگی نه مجانی منتقل شد، این که ورقش فروخت یا جلدش فروخت، قرآن نه فروخت، قرآن طبعا للمبی به مشتری مجانی منتقل شد. طبعا للمبی را هم در کرل مخونده اید توضیح بدم. بعد انسان مثلا مالی را که میفروشه، ممکنه بعضی چیزا جزء البی نبود، جزء مبی نبود، پول در مقابل واقع نشده، ولی طبعا للمبی به مشتری میرسه. مثل چی؟ مثل مثلا کسی که خانه را خرید، این کلیدای قفلای ثابت، البته نه قفلای دستی، کلید قفلای ثابت، اینم بله باید تحویل مشتری بده، اینم طبعا لبیع دار منتقل به مشتری شد، با اینکه این کلید جزئی دار نبود. این در صیغه که خونده بود گفته بود به تو که حاضر دار به هادا، این خانه را به این مبلغ فروختم، مبی دار بود، ثمنم که حالا یا کم یا زیاد پول مشتری بود، باید این کلید رو هم تحویل بده، با اینکه کلید نفروخته بود، در مقابل کلید جزئی از ثمن قرار نگرفته بود، داخل در صیغه هم نبود، گفته بود بهت که حاضر دار، کلید که جزئی دار نیست، اما معدل ملک مشتریه. به چی عنوان؟ به عنوان چی؟ نه تبعیت. جاهای دیگه هم داریم تبعیت، مثلا کسی مرغ میفروشه، خب تو دلش مثلا تو شکمش تخم مرغه، این گفتم به این مرغ را بهت فروختم، این تخم مرغ که در دل مرغه، او هم به مشتری میرسه، به چون من رسید؟ این که بله او به طبعا تجربه بودی. خب در مانند که هم بگیم این اوراق و جلد و اوراق را که فرو، قاب را که فرو، خطوط ملک بود، از اعیان مملوکه بود، ولی طبعا منتقل به مشتری شد مجانی، خب به قهر شاره طبعا. اگه این باشه، این اولا برخلاف مقصود متبایعینه، برخلاف مقصود متبایعینه، متبایعین قصدشون از این بیشرات قصدشون خریدن کاغذ و جلد بود یا خریدن خطوط بود. خطوطه تجار مدید. این برخلاف قصد متبایعینه. لذا میبینید بلی انسان مثلا قرآن را که میخواد بخرد خطش را نگاه میکنه، خط خطی کیه، تجارم ریزه، درشته، بلی به خطوط پول میده، نه به ورق، نه به کاغذ. این برخلاف قصد متبایعینه. تازه اشکال دیگری هم داره، یه تشبیه هم داره، مثل این است که در اشاره بگرد بگو ورق مقید به مصحف را فروختم، نه اینکه ورق و مصحف خطوط را دوتای با هم فروختم که هر کدوم جزء مبی بشه. مثل او معناش اینه که یه تکلیف سوریه، یه تکلیف سوری یعنی واقعی نداره، یه تکلیف ظاهری و سوریه. بلی این قرآن خریده، خط را خریده، مقداری از پولم در مقابل قرآنه، ولی شارع گفته که اسم قرآن را نیار، بگو ورقش را فروختم، من قرآن را قهرم طبعا للورق تحویل مشتری بدم. ترجمه مدید این یه تکلیف سوری میشه و جمان نمی کنم احکامی ملک از خطوط قرآن در نظر عرف ملکه از اعیان مملوک است. ما خیال نمی کنیم احکامی ملک در اینجا تعطیل بشه، احکام ملک تعطیل بشه، یعنی بگرد ملکه که همه آثار ملک را در اون قرآن میتونی پیاده بکنی، همه آثار جز فروختن را، نه در موقع فروختن خطش را نفروخ، مرقش را بفروخ. احکام ملک تود همه احکام ملک در اینجا مترتبه. اینا توضیحا نرز میکنم هم دیگه در متن همه احکام ملک کسی میخواد همین خطوط و همین قرآن را وقت بکنه، وقت قرآن جایز جایز نیست. ها؟ لا وقت الا فی ملکه. این وقت جواد وقت یکی از احکام ملکه که مترتب میشه. تدوان بودید به کسی هبه میکنه جایزه، ارث میرسه، این مرد قرآنشمون میگن قرآن از بابت حبه به پسر بزرگش میرسه، قرآن کتابی بلی میگید بلی به پسر بزرگش میرسه، یکی هم قرآنه. خب این احکام ملکه، ارث قرآن به از پدر به فرزند بزرگ، یکی از این ارث بردن یکی از احکام ملکه. اگه کسی آمده این قرآن خطوطشا مثلا مرکب بود صافی نبود، خطوطشا بلی محو کرد، دستش از زد به آب کشید، همه مرکبا پاک شد، زامنه ملک رو از دین برده. تفاهم بودید باید تفاوت قیمتشا بده. پس همه احکام ملک جاریه. اون وقت شارع بیاد بگن نه این ملک توست ولی نفروش، احکام ملک را در اینجا تعطیل بکنه، بلی بگرد خودش هم نفروش، ورقش هم بفروش، جلدش هم بفروش، بابش هم بفروش، خودش هم طبعا داخل بشه. این تعطیل احکام من خیال نمی کنم ترجمه. بعد این اشکال پس مراد از حرمت بیع مصحف چیه؟ معلوم نشد این شد. بلی از ما بین این احتمالات احتمالی داده. بعد میگه خلاصه باید بگیم که یه تکلیف سوریست احترام در واقع قرآنم فروخته شده، برای قرآنم سمن، بلی مقداری از سمن برای قرآن واقع شده، ولی یه تکلیف سوریست احترام للقرآن در صیغه بیع و شرا، در ایجاب بیع و شرا تعظیم للقرآن و احترام للقرآن اسم قرآن را نیاری، یه تکلیف سوری. اما در نتیجه با فروختن قرآن هیچ فرقی نداره، اینا تایید میکنه. بله، یا بعد بگیم اگر عرفن اینم میگه، اینم یه تتعمل داره میموند این که بگیم یه تکلیف سوری، یا بگیم خطوط ولو عرفن از اعیان مملوک است ولی شرعن خطوط داخل در ملک نمیشه. شرعنا این اشکال پیش میاد، اگه شرعن خطوط داخل در ملک نمیشه، چاره این ملک عرفی را امضا نکرده، پس چطور بقیه احکام ملک را نسبت به خطوط قرآن قبول داره فقط بیع را قبول نداره؟ تازه این بقیه احکام علامت این است که شاره مقدس هم ملکیت قرآن را چکار کرده؟ قبول کرده، امضا کرده. تتعمل هم اشاره به این فقط میموند این که باید بگیم این نهی از بلی فروختن قرآن یه چیز سوریه، یعنی قرآن هم که میفروشی اسم قرآن را نیان. بعد موضوع بحث اینه، ایشون اسمی بره ایده از علما قائلن به اینکه اگر انسان خواست قرآن را بفروشه مشتری قرآن باید مسلمان باشه. بیع قرآن به کافر حرامه. دلیل بر این چی داریم که بیع قرآن به کافر حرامه؟ دلیل چیه؟ دلیلش اولویتون دلیلش که میگه عبد مسلم را فروختن به کافر حرامه. کافر اصلا مالک عبد مسلم نمیشه. به چه دلیل؟ که فروختن عبد مسلم بلی حرامه به دلیل اینکه لن یجعل الله و خداوند تبارک الله لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، میگن فروختن عبد مسلم اثبات سبیل و اثبات تسلط بلی به نفع کافر بر علیه مسلمانه و ان الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، عبد مسلم را به کافر فروختن که انه اعلاء کفر بر اسلامه، کفر را بر اسلام غالب و کفر را که انه بر اسلام غلبه دادنه. خب این که عبد مسلم را اگه بفروشن لازمش این است که کفر در اعلا مرتبه اسلام قرار بگیره و مسلط کافر مسلط بشه بر عبد مسلم، این مثل این که اعلاء کفر بر اسلامه، کسی قرآن را بفروشه کافر بر قرآن مسلط بشه، این اشد علوانه، این که انه کفر اشد علوان بر اسلامه، تجنودی. بعد ایشون می فرماین این دلیل نه که اصل کافر مالک قرآن نمیتوند بشه، ولی مرحوم شیخ در کتاب مبسوط گفته اگر مسلمین با کفار جنگ بکنند و بله غالب بر کفار بشن و اموال کافر حربی را به عنوان غارت بیارن، جزء غارت شده ها اگر قرآن مصاحفی و کتاب های دیگر، کتاب کفر نباشه، کتاب زندقه نباشه، کتاب های معمولی باشه، این قرآن و کتاب های معمولی هم جزء غنایمه، جزء غنایم بشه باید با بین مسلمین چکار بشه؟ غنایم ما بین مسلمین تقسیم بشه. خب این که قرآن اگر در داری کافر حربی به دست مسلمین برسه جزء غنایم، دلیل است که کفار به قرآن مالک میشن، نیکوز غنیمته، و اگر کفار به قرآن مالک نشن، این قرآن ملک کافر نبود تا غنیمت بشه، مدسول المالک مال یک مسلمان بوده، مدسول المالک در اینجا باید با قرآن معامله مدسول المالک بکنن، تجربه نه اینکه جزء غنیمت بشه، جزء غنیمت بودن دلیل نه که پس قرآن ملک کافره. خب بعدیشون بعض القرآن در حکم تمام القرآنه، ببینیم آیا اسماء مقدسه خداوند تبارک و تعالی نبیل جوشن کبیر آیا فروختن به کفار اینم در حکم قرآن حرام حرام نیست؟ احادیث نبویه را فروختن حرام حرام نیست؟ اگر احادیث نبویه را فروختن، حدیث را فروختن حرام باشه، اسم خود رسول اکرم را انسان در دست کفار قرار بده اینم میشه حرام؟ این که حرام شد اون مرحوم شیخ میفهمد اون پولایی که درهم دنارینی که در عصر ما روش اسم حضرت رسول ثبت شده، پس اونا را به کفار دادن این از اونا خریدن چطور میشه؟ اسم رسول الله توشه، تحت روش ثبت شده. اگه کسی بگه اسم رسول الله روی درهم دنانی که چاپ شده، این ولی در معامله اسم جزئی عوض واقع نمیشه، تجر مدید عوض ذات پوله. بعد میفرماید این تسلط به ملکیت نیست که، ولی اون بلی مالک اسم نشده ولی مسلط بر اسم رسول الله، وانگهی دائما این پول در دست این کافره، ممکنه دست کافر با اسم حضرت تماس پیدا بکنه و مخصوصا با رطوبت تماس پیدا بکنه، با رطوبت تماس پیدا بکنه، این اسم تنزیس، اسمی تنزیس باشه، تنزیس این اهانت است و حرام. تطور مدید اگه بتونیم همشا بخونیم، این خلاصه دست این روز ما بود که تانجا که بخونیم. بقیه کلام که المراد من حرمت البیع و الشراء، کلام در این است که ببینیم آیا مراد از حرمت بیع شراء چیه. خب این بیع مصحف و شراء مصحف حرامه، مراد از حرمت چیه؟ بعد فرض ان الکاتب للمصحف فی الاوراق المملوکه، کاتب للمصحف یعنی کسی که قرآن را می نویسه، کاتب قرآن فی الاوراق المملوکه، در کاغذهایی که می کشه قرآن را بنویسه، مالک للاوراق، این مالک اوراقه، ترجمه مدی کسی که قرآن را در اوراق مملوکه می نویسه، مالک للاوراق و ما فیها من النقوش، مالک اوراقه، با اون نقوش و خطوطی که در این اوراق هست خودش نوشته، قرآن را نوشته، هم مالک اوراقه هم مالک نقوشی که در این اوراقه. خب دنجا این ولی تشقیق شقوق پیش میاد، فا این نقوش این لم تو اد من الاعیان المملوکت عرفن، اگه نقوشی که در این کاغذ اوراق هست و ملک این نویسنده است، کاتب مصحفه، اگر عرفن در نظر عرف این نقوش از اعیان مملوکه به حساب نمیان، از اعیان مملوکه نیست بچه، بل من صفات المنقوش، این خودش میگه نیست، از صفات منقوشه. منقوش همون کاغذه که نقش درو بسته شده، تجرمودید مثل الوان پارچه، مثل الوان پارچه، الوان از اعیان مملوکه نیست، این وصف پارچه است. در قیمت پارچه دخالت داره، رنگ خوب قیمت پارچه را بالا میبره، رنگ بد قیمت پارچه را پایین میاره. تجرمودید این از صفات منقوش الذی یتفاوت قیمته به وجودها و عدمها، قیمت منقوش، قیمت کاغذ به وجود این نقوش و عدمش، قیمت اوراق بالا و پایین میره. دیگه خودش مال نیست، در مالیت مال دخالت داره، در مالیت منقوش دخالت داره، مالیتش را بالا ببره یا مالیتش را پایین بیاره، اما خودش دیگه مال نیست. تظاهر میدید مثل همه اوصاف نبی، مثل همه اوصاف نبی، انسان هر چیزی که میخره اوصافی که داشته باشه، اوصاف از اعیان مملوکه عرفن هم نیست. کسی فرش داره، نقش بسیار خوبی داره، فرش نقاشی خیلی عالی روی فرش شده، عرفن نمیگن که دو تا ملک داره، یه فرش یه نقش، نقش را بلی مال حساب نکنن، نمیکنن، میگن نقش در مالیت مال دخالت داره، مالیت فرش را بالا ببره یا مالیتش را پایین بیاره، اما خودش مال نیست. اگه نقوشم این خطوط و نقوش قرآنم در این کاغذ اگه مثل الوان پارچه است، قیمت متفاوت میشه به وجود نقوش و عدم وجود نقوش. اگه اینه فلا حاجته الا نهی هم بیخد، دنده احتیاج نیست از بیع خط قرآن نهی بکنه. چرا احتیاج نیست؟ توضیح دادم برای این امکان نداره، مال نیست تا بفروشه، تا شارع بیاد بگه نفروش، اینجا قادر بر فروختنش نیست. این ترک بیع به علت عدم امکان، عدم قدرت، مال نیست که عرفن، عرفن مال نیست که کسی بیان نقوش را بخره، این مالی در مالیت مال دخالت داره، خودش مال نیست. بیعم در نظرتم مبادلت مال به مالینه، پس احتیاج به نهی شارع نیست، به عدم قدرت و به عدم امکان این بیع خود به خود منترکه، نه ترک، خود به خود ترک شده. فرنهو این توضیحه که نمیخواد بگه که نه برای این است که دایی برای ترک ایجاد بکنه. فا اینا لا یده بی ایدائی جز امن از سمن حتی یده فی حیز البی و یشمله نهی شاره کنده ها، این از من بودن این بارد. این دیگه بنابراین در حیز نه، در حیز بی واقع نمیشه، نقوش را نمی فروشه، مدخول بی نمیشه بگه بی تو هادا، در مدخول بی نقوش در مدخول بی واقع نمیشه، مال نیست که تا شاره بگرد شما این نقوش را نفروش، این در حیز بی در مدخول بی نیست بگرد بی تو هادا بی هادا، که بی داخل در نقوش هم بشه، مدخول بی بشه، اون وقت تا نهی شاره شاملیم بشه. این در صورتیست که نقوش از اعیان مملوکه حساب نشه. و این عدت من الاعیان المملوکت عرفن، اگر نقوش از اعیان مملوکه است، عرفن یعنی در عرف مردم، نقوش و خطوط یکی از اعیان مملوکه است. اگه اینه در این دو قسم رو هم رفته سه صورت داره، اگه از اعیان مملوکه باشه سه صورت داره، یکی این است که فین فوریدن بقاها علی ملک البایه بعد بیع الورق و الجلد، طبق دستور شاره که فرمود ورقشا بفروش، جلدشا بفروش، قابشا بفروش، این جلد و ورق و قابشا فروخت، این هم که از اعیان مملوکه بود، اگه در ملک بایه باقیه فیازم شرکت و مال مشتری، لازمش این است که با مشتری شریک باشه، بگه ورقش خریده، ورقش مال توست، خطش هم این مملوکه منه، خط مال من، ورق مال تو، با هم شریک باشن در برا. و خلاف الاتفاق، این فرض برخلاف اتفاق همه علماست، بلی در ملک بایه خطوط و نقوش در ملک بایه بموند و با مشتری شریک بشه. و این انتقالت للمشتری، اگه منتقل به مشتری شد، بگه نه خطوطم با بیع ورق، خطوطم رسید به مشتری، منتقل به مشتری شد، فا این کانه به جوز من البه، به جوز من الوض، اگه در مقابل جوزی عوضه، یعنی جوزی از ثمنم با این خطوط مقابله، فهول بیع المنهیان، این که این همه بیع منهیانه، نمیتونیم اینا ما بگیم بلی این و خطم منتقل به مشتری شد در مقابل جزی از ثمن، این همه بیع منهیانه، لأن بیع المصحف المرکب من الخط و غیره، این مصحفی که مرکب بود از خط و غیر خط، غیر خط ورق و جلد و اینها، لیس الا جعل و جزء من السمن بیدال خط، مقداری از سمن را در مقابل خط قرار دادن، مراد از بیع مصف این بود. حزم من است که اینم واقع شد، این که منی بود. پس اینم نمیتونیم بگیم، بگیم ورقش را بفروشه، قرآنم به جزء من العوض منتقل به مشتری بشه به نظر شارع، این همه بیع منهیه، یعنی شارع نمیتونه اینا امضا بکنه. و این انتقلت الیه قهرا، اگه بگیم نه این خطوط قهرن، یعنی بدون اختیار بایه به قهر شاره و به اجبار شاره منتقل شد، بلی به مشتری طبعاً لغیر خطوط، طبعاً لغیر خطوط، غیر خطوط یعنی طبعاً للورق، طبعاً للجلد، جلد فروخته بود، خطم طبعاً للجلد منتقل به مشتری شد مجانه. لا لجزء من العوض، بگید یه همچیزی سابقه در اسلام داره، میفهمه بلی ندیر بعد ما یدخل فی المبی، نظیر به چیزا که داخل در مبیه، طبعاً للمبی باید اونه تحویل داد. ولی در معنی خطوط را مثلی از کردم مفاتی آثارا و کلیدایی که این اقفال ثابته، این قفلا ثابت کلیدایی که داره، باید اینم طبعاً لبیع دار منتقل به مشتری میشه. ولی اینم اگه مثلوز فهوه خلاف مقصود المتبایه، این که برخلاف مقصود المتبایه بود، مجانی قهرم برسه. من نهادا یه اشکال دیگری هم داره، این است که کم نه بگیم قرآن را نمیتوند بفشد، قرآن ولی درست نید به جزئی از عوض مقابل بشه، این معناست این است که شاره احکام ملک را در خطوط قرآن، با اینکه قرآن عرفا ملک، احکام ملک را در خطوط قرآن چکار کرده؟ تعطیل کرده. و چی نیست شاره احکام ملک را در ملک معطلش بکنه. بلی ما ان هادا، هادا اشاره به چیه؟ بگیم طبعا للمبی منتقل به مشتری شد، این نبی این است که التزام کون المبی هو الورق المقید، بگیم مبی خود کاغذه اما مقید، یعنی شرطش این است که این نقوش هم در او باشه، نقوش در او به عنوان شرط منتقل به مشتری شد، خودش فروخته نشد. لال ورق و نقوش، مبی ورق و نقوش دوتای با هم نیست که یه جزء مبی ورق باشه یه جزء مبی نقوش، بلکه چیه؟ مبی خود ورقه، منتها قیدش این است که شرطش این است که خطوط نقوش هم با او باشه. فهمن نقوش چرا ورق و نقوش نیست؟ فهمن نقوش غیر مملوکت به حکم شاره، نقوش به حکم شاره ملک نیست. این مجدد تکلیف سوریه، ترجمه میدید مجدد تکلیف سوریه، یعنی شما در صیغه بی مبی را بله تنها ورق قرار بده، کار نداشته از تبلل المبی خطوط هم به اون منتقل بشه. این با فروختن قرآن چه فرق داره حقیقتا و نتیجتا چه فرق داره؟ یه تکلیف سوره ادلا ادن ان یعتل احکام الملک، من گمان نمی کنم احکام الملک اینجا تعطیل بشه، مثلا همه احکام پیاده بشه تنها این حکم بهش در اینجا موقوف باشه. فلا تزی علی الخط المذکور، لاتزی یعنی احکام ملک برای خطی که در نظر اوف از اعیان مملوک است، احکام ملک برای خط زاره نشه، این خطوط عرفا ملکه ولی احکام ملک یکی از احکام ملک فروخته نشه، نه نمیتونه بفروشی، باید ورقش را بفروشی، حکم ملک در اینجا تعطیل بشه زاره نشه. ایرا بنه اینا علا انه ملک عرفا، ما که بنا گذاشتیم شرعا چیز عرفا ملکه، قد نها عن المعاوضه علی، شارع نه کرده از معاوضه برای ملک، ما فرق کردیم عرفا این خطوط ملکه ولی شارع از معارضه ملک نه کرده، من از احکام بی را در رابطه با خطوط شارع تعطیل کرده. خب بنی ظاهر اینه اذا لم یقصد بالشراء الا الجلد والورق، ظاهر نه که اگه از شراء و بی پی شراء قصد نشده باشه مکه جلد ورق، علالقاده باید چه باشه؟ کان الخط باقی انا ملک البایه، باید خط در ملک بایه باقی باشه. والله بگم نه خطش ها نفروخته، جلد ورقش ها فروخته، ولی نسبت به خطوط حکم ملک ظاهره نشده، شارع قهرم برخلاف قصدی بایه و مشتری خط که ملک بود اونم تحویل مشتری داده مجانی، احترام ملک را در نظر رعایت نکرده. فیکون شریک هم هم داهر نه لا مناسه، بعد از همه این اشکالات چاره نیست، باید یکی از اینها را ما بله ملتزم بشیم، یکی هم که مردود میمونه که چاره نیست، ان التزام تکلیف سوری، فقط در اینجا ملتزم به تکلیف سوری بشیم. ملتزم به تکلیف سوری یعنی چی؟ یعنی بگیم بله این ورق و جلد را بفروشه، تجربه مدید، بله در واقع اسم خطوط قرآن، لفظ قرآن را به زبان نیاره از باب احترام، از باب تعظیم. غیر از این ما دیگه چاره نداره. باید بگیم که حالا که بیع مصحف حرامه، خریدن شرامه، فروختن شرامه، چاره ندارم بگیم که بله در واقع جزی از ثمن مقابل با خطوط قرآن هم شده، قرآن هم فروخته شده، نه اینکه تبعاً بوده، تبعاً بودی یا احکامی میست در اینجا تعطیل بوده. نه چاره، بله یه تکلیف سوره گفته وقتی که صیغه میخونی صورتی بیع، صورتی ایشان نباشد که بیتو که هذه الاوراق مع الخطوط، بگه بیتو که هادی لورا، بیتو که هادل جیل، تجوان مدید، بلی بیتو که حدید بیهاد بیکران. یا بعد اینا ملتزم به تکلیف سوری بشیم بگیم بلی بفروشه، ولی اسم قرآن به زبان نره او یقال این الخطه لا یدخل فی الملک شرعن بنده، یا بگیم عرفن ولی اون ملکه، ولی شرعن خطوط قرآن چی؟ داخل در ملک نمیشه. فتعمل اشاره به این است که چون بقیه احکام ملک در خطوط مترتب شده از قبیل وقف و از قبیل ارث و امثال اینها، اگه کسی پاک بکنه در زامنه، چون همه احکام ملک شرعاً در قرآن پیاده شده، پس ما نمیتونیم بگیم قرآن خطوط داخل در ملک نمیشه. اگه داخل در ملک نباشه پس باید بقیه احکام ملک هم میتونه. پس اینم که با فتعمل مردود شد، فقط از ما بین این محتملات من کدوم احتمالش؟ یه تکلیف سوری، یعنی در فروختن بلی اسم قرآن را به زبان نیار، ولی در حقیقت قصد این است قرآن هم فروخته بشه، جزء ثمن هم مقابل با قرآن بشه. ولی عدل ما ذکرنا در حرمت بیع قرآن، چون این اشکالات وجود داشت، التجا بعدون بعد از علما پناه برد است به چی؟ الا الحکم الکراهه، گفته حرام نیست فروختن قرآن، مکروهه. و اولویت الاکثار فی المعامله، یعنی وقتی که میخوان قرآن را بفروشن، اولا این است که اسم قرآن را نیارن، الا ذکر الجلد والورق، بلی اسم جلد قرآن، جلد چنده، ورق چنده، به ترک ادخال خط فیه، خط قرآن را داخل در بی نکنن، ترک بکنن ادخال خط را در بی، احترامه، از باب احترام نگن قرآن را میخرم میفروشم. وقت تعارف الالان تسمیت و ثمن القرآن هدیتن، این یه تکلیف سوریه کمه. ثم ان المشهور بین العلامه رحم الله و من تاخرا عدم جواب بیلوشم من الکافر، میگم به کافر بیع قرآن جایز نیست، علل وسیلت یزور بیهم ندن، اونطور که انسان قرآن را به مسلمون میفروشه، بله ولو به عنوان جلد، ولو به عنوان ورق، حتی به عنوان جلد ورق هم فروختن به مسلمان درست نیست، به کافر فروختن، به کافر درست نیست. ولی الله لفهوا، دلیل بر حرمت بیع مصد به کافر اونطور که به مسلمان میفروخ جلد ورقش، حتی به اسم جلد ورق هم نمیتونه به کافر بفروشه، دلیل چیه؟ دلیلش ما دل علی عدم تملک الکافر للمسلم، دلیل اون دلیلش که بلی اولویت دلیلش که میگه کافر نمیتوند مالک مسلمان بشه، مالک عبد مسلم بشه. وقتی که نمیتوند مالک عبد مسلم بشه، چون این علوی کفر بر اسلامه، به طریق نولا نمیتونه مالک قرآن بشه. چرا؟ اگه مالک قرآن بشه این اشد علوان، این کفر را به طریق اولا که انه برتری به اسلام داده و انه الاسلام یعلو ولا یعلو. فا این شیخ رحمه الله تقد استدل به، یعنی با همین الاسلام یعلو ولا یعلو استدلال کرده علا عدم تملک الکافر المسلم، استدلال کرده از کافر مالک مسلمان نمیشه. و من المعلوم ان ملک الکافر للمسلم این کان علوب بن الاسلام، مالکیت کافر به مسلمان اگه علوب بر اسلامه، برتری بر اسلامه، تملک للمسلم اشد علوب بن علی، مالکیتش به قرآن اشد برتری بر اسلام. ولدا لم یوجد، ولدا این اشاره به اولویت هستا، اشد علوب بن، لذا در عبد مسلم بعد هم ایده میگن کافر مالک میشه عبد مسلم را، ولی مجبورش میکنن تا بفروشه، تا زمانی که مشتری پیدا بشه این عبد مسلم را دست یک مسلمان امانت میدارن، مجبورش میکنن بفروشه. در عبد مسلم بعدم ایده قائل به ملکیت هستن، من میگم مجبورش میکنن بفروشه، ولی در قرآن حتی احد قائل به مالکیت کافر به قرآن نیست، این دلیل اولویته. ولذا لم یوجد هنا، هنا یعنی در رابطه با قرآن پیدا نشده قول بی تملکه، بگن این کافر مالک قرآن میشه و اجباری علال به، مطمئن مجبورش میکنن بفروشه، این قول نیست کما قیل به هیچ عبد المسلم، اما به این قول در عبد المسلم قائلی هست، میگن کافر مالک عبد المسلم میشه ولی مجبورش میکند حاکم شهر تا بفروشه. بعد کردم تاهین فروختنم باید این عبد المسلم در پیش یک مسلمان امانت گذارده بشه. خب پس در عبد المسلم ایده قائل به مالکیت کافر هستن، ولی در مصحف قولی به تملک کافر نیست. و هینه یعنی حالا که کافر مالک قرآن نمیتوند بشه، فلا کفر المسلم، مسلمان بود ولی تو تاسیش قرآنهایی بود کافر شد، مرتد شد، به محض ارتداد قرآن از ملکیت او خارج میشه، میرسه به ورثه، این تقلا مصحف او الى وارثه، قرآنش به ورثه میرسه، از ملکیت او بیرون میره. ولو کان الوارث و امام علیه السلام، اگه در ولی مراتب ثلاثه ای اگه در یکی از مرتبه ها وارث نسبی سببی داشته باشه خب به اون میرسه، اگه هیچ ورثه نداشته باشه به کی میرسه؟ بله الامام. چرا الامام وارث من لا وارث له، امام وارث کسانی است که تجنودی وارث نداشته باشه. بله به اون هست نمیرسه تا منتقل بشه، اگه بقیه ورثش کافر بشه به اون از اول نمیرسه، مستقیم میرسه به امام. اگه تمام نسلش کافر بوده، این تنها مسلمون بود، اینم کافر شد، قرآن مستقیم میرسه به امام علیه السلام. هذا الخطبه ولكن ذكر في المفسود في باب الغنائم انما يوجد في دار الحرب من المصاحف، اونش که در دار حرب پیدا میشه، ولی از قرآن ها و کتب التي ليست بكتب الزندقه والكفر، کتابایی که کتاب زندقه و کفر نباشه، زن ولی زندیق به کسی میگن که در باطن که نه کافره ولی در ظاهر تظاهرات به اسلام میکنه، ولی کافر اون کسی که ظاهرا و باطنا ولی کافره، این داخل در غنیمته. و وجود بیوها و ظاهر داری تملک الکفار للمصائب، کفار مالک قرآن میشه، این که میگه جزء غنیمته این معناش این است که کفار مالک قرآن میشه، و الا ولی یعنی اگه کفار مالک قرآن نشه لم یکن وجهون لدخولها فی الغنیمه، هیچ وجهی دلیل نداره قرآن کافر داخل در غنیمت بشه، بل کانت من مدخول المالک المسلم، مدخول المالک مسلمون میشه، یعنی بلی مال یک مسلمانی است معلوم است کیه. و ارادت بگید و ارادت غیر قرآن مند بگید، در عبارت شکل میگه اگه مصاحب در خانه کافر پیدا بشه، مراد از مصاحب قرآن نیست، غیر از قرآن بقیه کتاب های میگه، و غیر قرآن اراده کردن از مصاحب در عبارت شیخ اینم بعید. این تمام شده، الان نوبه رسید به موضوع بعض قرآن، بعد داخل نه ابعاد المصحفی حکم میکن، بعض قرآن هم در حکم کل قرآن، بعض قرآن مثلا بله امت زوزده دو تا سوره از سوره ها را مثلی حالا مرسومه 10 تا سوره 5 تا سوره کوچیک چاپ میکنن مستقلن، یا و این یکاد فرض کنید، ولی بعض قرآن در حکم کل قرآنه، یعنی اگه کل شا فروختن به کافر درست نباشه، بعض را هم یه سوره و دو سوره هم فروختن درست نیست، این را کانت مستقلن. این بعض قرآن اگه چه باشه استقلال، یعنی از نظر وجود وجود استقلالی داشته باشه. و عمل متفرقه، فرض کنید یک کتابی بله مذهبی است یا کتابای معمولی در اولش بسم الله، خب بسم الله خودش یکی از بله اجزا قرآنه، یا مثلا کتاب نحوه برای استشهاد برای مطلب خودش مثلا خلیل یا تیبوه برای استشهاد به مطلبش یه آیه را شاهد آورده، خب یه آیه در قرآنه نه شاملو نمیشه، چرا؟ عرفاً به کتاب قرآن اطلاق نمیشه، به قرآن نمیگم، میگم بله این مثلا بله سیوتی مغنیه، منطق در توی این کتاب یکی آیه آیه دو آیه به عنوان استقلال نه به عنوان شاهد ذکر شده. میگه به عمل متفرقه، اون آیاتی که متفرقه پی تضاعیف غیر تفاصیل، در لابلا غیر تفسیر، چون در تفسیر قرآن غیر قرآن، ترجمه قرآن، تفسیر قرآن، شرح قرآن و قرآن در غیر تفسیر باشه، من الکتوب لیل استشهاد به لفظ و معنا، خواسته به لفظ قرآن یا به معنا قرآن به یک مطلب استشهاد بکنه، طلا یبود عدم اللحوب، این دیگه لاحق به قرآن نیست، بگه به کافر مغنی فروختن هم شرح لومه فروختن هم حرامه، چون در شرح لومه از اول تا آخر چند تا آیه به عنوان استشهاد برای مطلب آورده شده، نه این دیگه قرآن نیست. لعدم تقبولی هانه، عرفاً یک کتابی به کافر بفروشن توش از باب استشهاد یه آیه دو آیه آورده شده، عرفاً نمیگن این به قرآن اهانت شد، اهانت صادق نمیشه. و فی الحاق لعدیت المشتملت علی اسماء الله تعالی، دعاهایی که مشتمل بر اسمی اسامی مقدسه خداوند تبارک و تعالی جوشن کبیر مطلقا، مطلقا یعنی جوشن کبیر به هر کافر، چه کافر معتقد به خدا باشه مثل مسیحا و یهودی ها که خدا را قبول داره منتها نبوت نبی ما را قبول نداره، یا مثل کسانی که فرض کنید در قبیل کمونیست ها و امثال اینا که اصل خدا را قبول ندارن، بگیم جوشن کبیر مطلقا به کافر، چه مقرر به خدا باشه چه نباشه، قومه کون الکافر ملحدن بها، یا در صورتی که کافر ملحد به اسماء خداوند تبارک و تعالی دون المقرر بالله، مقرر بالله نباشه مثل مسیحا که مقرر بالله المحترم لاسمائه، اینا به اسم خدا احترام قائلن، بگیم آیا مطلقا به کافر جوشن کبیر، مطلقا به کافر چی مثلا خدا را قبول داشته باشه چی نداشته باشه، یا بگیم نه اگه خدا را قبول نداشته باشه فروختن شرام، اگه خدا را قبول داشته باشه اسامی خدا را بالا سرش میذاره، خودش را برتر از اسم خدا نمیدونه، ولی اگر مقدری به خدا نباشه نه خودش را خیلی بالاتر از این حرفا میدونه، دون المقدر بالله المحترم لاسماء احترام قائل میشه به اسم خدا، لعظم الاهانه، چون فروختن به مقدر خدا اهانت نیست، ولی بل اولوب نیست وجوه، و فی الحاق لحادیث نبویه بالقرآن و چون احادیث نبویه اینم لاحق به قرآنه، یعنی نمیشه به کافر فروغ، احادیثی که از رسول الله بچان حکی الجزم به جزم به لحوق امیل کرکی و تقردم قدسس روما و تردد بینه هماست، بینه ها غلطه، و تردد بینه هما، تردد کرده بینه هما بین این دو وجه، آیا احادیث نبی را میشه به کافر فروخ، یعنی تردید کرده بین این دو وجه، بله ان تفلین تردید از تفلیه حکایت شده، و علال لحوق بنابراین قولی که بگیم احادیث نبویه هم لاحق به قرآنه نمیشه به کافر فروخت، فیل حق اسم النبی به طریق اولا، چرا طریق اولویت، چرا لانه اعظم من کلامه، خود رسول از کلام خودش که اعظم، اسم مبارکش هم از کلامش بالاتره محترمتره، وحی نیوی، حالا احادیث نبوی لاحق به قرآن شد، اسم حضرت رسول هم اعظم از حدیثش شد، خب پس بنابراین پوش کرد ان یملک الکفار الدراهم و الدنانیر المدلوبه فی زماننا، مالک بشن درهم دیناری که در زمان ما زر بود ولی سکه زده شده، المکتوب علیها اسم النبی صلی الله علیه، خب پس مال شدنش اشکال پیدا میکنه، مال شدنش اشکال پیدا میکنه، یعنی مسلمان نمیتونه از کافر جنس بخره، این درهم دیناری که روش اسم رسول الله چاپ شده او را تحویل کافر بده، فرمودید این لا ان یقال، مگه کسی نه حرفا بدانه بگد ان المکتوبه فیها غیر مملوک عرفا، این که نوشته شده رو سکه اسم رسول الله نوشته شده این عرفا ملک نیست، ولا یحصل به ازاء الاسم الشریف المبارک من حیث انه اسم صلی الله جزء من السمن، بلی جزء السمن در مقابل واقع نمیشه، فهوه حالا میگیم اینو میگیم، بله درسته، فهوه که اسم المبارک، این مثل این است که کسی خانه میفروشه در این خانه رو دیوار اسم رسول الله نوشته شده، خب این که در مقابل اسم رسول الله که در دیوار معاوضه نیست که، نمیگن که اسم رسول الله را فروخت، این اسم رسول الله رو سکه یا مثلا رو کاغذ فرق نمی کنه، پول کاغذی یا پول سکه‌ای اسم رسول الله معاوضه نمیشه تا حرام میشه، ترجمه بدین این عرفا مال نیست، مثل اسم مبارک که نوشته بشه رو شمشیری، این شمشیر میفروشه نه اسم رسول الله را، او علا باب دارین، یا مثلا بلی رو بر خانه دیواری یا مثلا باب داری یا در خانه مثلا نوشته شده اوجداری یا بالا دیوار نوشته شده، الا این نقال، مگه کسی بگه که این حرمت مربوط به معاوضه نیست که، مربوط به تسلیته، شما به هر وسیله ولو معاوضه نکردید ولو نفروختید ولی کافر را مسلط بر اسم مبارک کردید از باب تسلیت این بادم حرامه، الا این نقال این منات الحرمت التسلیت، منات حرمت تسلیت کافر بر اسم مبارک رسول اللهه، لل معاوضه، معاوضه نه بل ولد تملیک، حتی مناتش تملیک هم نیست، کافر شما یه روز امانت بدید به او نه معاوضه است نه تملیک، مناتش تملیک و معاوضه، یه روز شما بلی این دنانی را بدید به کافر بگید نه برای من امروز امانت گرده، بازم در یه روز مسلط به چیه؟ مسلط به اسم رسول الله، و این تسلیتش درست نیست، و اش کلیده هم از جهت تسلیت نه معاوضه تملیک، از جهت تسلیت محل اشکاله، علاوه بر این باش کلیده من ذات مناولت ها، مناولتی الکافر باید دراهی و دنانی کافر مناوله، مناوله یعنی دستش میخوره میگیره، مخصوصا مناوله عطا کردن، در میاره به کسی میده، بلی از کسی میگیره، این دستش به اسم مبارک برخورد میکنه. مل علم العادی به مستی یا علم العادی هم داریم، این تماس پیدا میکنه با او، خصوصا مع رطوبت سبب تندیس هم میشه.